Tá.
درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر رادیو پارس. روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org در رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی و در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و یا کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 5 ماه می 2024 برابر با 16 اردیبهشت ماه 1403 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه افسونگر از پوران.
دل به عشق تو نده هم دیگر، افسونگر دور شو زین دل رمیده و در دل برگیر از من رو به سوی عشق نتر. افسونگر افسونگر نغمه وفا به گوشم خواندی، افتادی بر پایم تا به آتشم نشاندی. دل چون رامت شد سوی حسرتم کشاندی. دستت دامان شبم از چشمت پنهان، ببر از یادم که بیابد قصه ما پایان. دل من زین افسونه ها نکند دیگر پروا، که زدن بر صفحه عشقت مهر جدایی را. افسونگر دور شو زندان رمید بگذر دل برگیر از من رو به سوی عشق عشق بی سمر تو شد بلای دل من شادی آرد از این فرد نغمه های دل من چه خواهی زجارت زجارت پریشانت یارب یارب تا که نالم چون نی دور شو زندل رمید بوزر دل بر بیر از من رو به سوی عشق افسون گر بشنا دل به عشق تو ندهم دیگر افسون گر دور شو زندل رمید بوزر دل بر بیر از من رو به سوی عشق افسونگر افسونگر نغمه ی بابا به گوشم خواندی افتادی بر پایم تا به آتشم نشاندی دل چون رامت شد سوی حسرتم کشاندی
درود بر شما بانو شیردخت زیارت سپاسگزارم که امروز این فرصت رو باز به ما دادید که در مورد مسائلی گفتگو بکنید. اگر که شما میخواییم با شنوندگان صحبتی داشته باشید بفرمایید که من سوالم با شما در میون بذارم.
درود به شنوندگان شما. من شیردخت زیارتی، استاد دانشگاه، مشاور یونسکو، عضو حزب سوسیال دموکراتیک و لاییک ایران هستم. متشکرم.
سپاسگزارم. بانو زیارتی، همچون که شما در جریان وقایع امروز ایران هستید میبینید که تشدید خشونت در جمهوری اسلامی با این قوانین ضد بشری که داره شدت پیدا کرده. خب چه کار باید کرد؟ جمهوری اسلامی بعد از پاسخی که به تجاوز اسرائیل داد در ایران دست به اقدامات انتقام‌جویانه شهروندانش زده و به ارتکاب جنایت شدت بخشیده، به خصوص به زنان و حکم اعدام توماج صالح. چرا مردم دست به اقدامات متقابل و انتقام‌جویانه نمیزنن؟ از چه روشی باید برای جلوگیری بیشتر از خشونت جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان استفاده کرد؟ حال که نمیشه قوانین رو عوض بکنیم، پس چه باید کرد؟ از کدام تجربه باید استفاده کرد؟ در زمانی که فقط با زور کارها رو پیش میبرن، آیا فقط منتظر معجزه نشستن و دچار دپرسیون شدن و دست به خشونت نزدن مشکل مردم حل میشه؟ من اخیراً از یک دوستی متن دریافت کرده بودم که درخواست شده بود همه در یک ساعت به خصوصی که ساعتش هم مشخص و معین کرده بودن دست به آسمون ببرن و برای اصلاح رژیم جنایتکار آخوندی دعا بکنن و البته اشاره می‌کردن به کشوری که در اونجا چه اقدامی کرده شده بود و اینها موفق شده بود. ولی در کشور ایران که نهاد قضایی جدا و مستقل نیست، چگونه میشه انتظار آدم داشته باشه؟ ببینید اگر آدم بخواد تغییر ایجاد کنه یا باید قوانین رو تغییر بده یا باید مجریان اون قانون اون رژیم رو تغییر بده. در یک کشوری که اصلا دموکراتیک نیست و آزادی بیان وجود نداره مگه میشه رفرم ایجاد کرد، تغییراتی در اونجا ایجاد کرد؟ یک خانومی در کمپین توقف قتل‌های ناموسی سوال کرده بود که به نظر شما چه راهکاری باید پیش برد؟ آیا تجربه هایی که شما داشتین میتونین به ما بگین که باید چی کار کرد که این شرایط رو تغییر؟ البته من نظر پیشنهاد خودم دادم، چون به نظر من یک همچین رژیم جنایتکار عقب افتاده ای اون رئیس جمهورشه که این اول باید محاکمه بشه به خاطر جنایتی که انجام داده. این رئیس یک نهاد مهمی که در کشور هست قضایی بوده، بعدم شده دوباره مقام کشور که رئیس جمهوریه. خب آخه کاری نمیشه کرد که آیا فعالیت‌های مدنی نه فرهنگ سازی، فرهنگو که فقط مردم خودشون نمیتونن بسازن، اون رژیمی که باید اون فرهنگو با امکاناتی که داره، امکانات آموزشی رسانه‌ای بهشون یاد بده و تغییر بده. در یک همچین کشوری که حتی همون قوانین هم که نوشته شده انجام نمیدن، خشونت در قوانین جمهوری اسلامی یعنی نهادی نشده، یعنی قانونی اصلا. پدری که همین اخیراً دخترشو میکشه، یک مرد معتاد دخترشو میکشه، بعد خب اگر که دیگه کسی رو نداشته باشه، مادر دخترم فوت شده، کسی نیستی به دادخواهی بکنه، این اصلا هیچ محاکمه‌ای نمیشه که آخه با یک همچین قوانین زن ستیز و با این کسانی که در رأس قدرت هستن، یعنی باید به عنوان قوه مجریه اجرا بکنن، چه راه نجاتی آخه وجود داره که وقتی میگن دست به خشونت نزنیم؟ اگر نشه با خشونت پیش داریم، پس باید چی کار کرد؟ لطفا شما به عنوان یک زن که خودتون بیشتر این شرایط رو درک میکنین و میدونین که بیشتر نیمه از جامعه ایران، نیمه ای که نیمه دیگر هم تولید میکنه و بسیار مؤثر هستش، اینها چی کار باید بکنن تا این ظلم و ستم رژیم کم بشه، بتونن یک زندگی انسانی داشته باشن؟ پیشنهاد شما چیه؟ راه حل چیه؟ لطفا بفرمایید.
بله شما کاملا حق دارید و همه این مسائل رو ما مرتبا مورد بحث قرار میدیم و راه حل ها رو بررسی میکنیم. به هر حال باید بدونیم که حکومت استبدادی ولایت فقیه در ایران برای جبران شرایط تحقیرآمیزی که در جنگ اخیر داشته، که اقداماتش نه تنها به آزادی فلسطین نیانجام میده، بلکه بهانه ای هم برای نسل کشی به رقیب ارتجاعی دیگرش بنیامین نتانیاهو داده و همچنین برای انحراف اذهان عمومی از این موضوع، خشونت هاشو علیه مردم ایران تشدید کرده، به نوعی از مردم ایران انتقامش رو میگیره. از یک طرف خشونت علیه زنان که با حجاب اجباری مخالفند و از طرف دیگه اعدام زندانیان سیاسی رو افزایش داده. خشونت سیاسی و قانونی به شهروندان بیشترین قربانیانش رو از زنان میگیره. حکومت با خشونت سیستماتیک از طریق قوانین ضد بشری میخواد مردم رو کنترل کنه. انواع کنترل ها رو اعمال، از جمله کنترل بدن زنان که زنان با نافرمانی مدنی و عدم فرزند آوری نگذاشتن این کنترل رو به دست بگیره. حکومت اخیراً طرحی جدید به نام طرح نور که بهتر اون رو طرح سیاهی و استبداد بنامیم رو به اجرا گذاشته. حکومت که با اختلاس ها و اقتصادش حمایت نیروهای افراطی بنیادگرا را هم از دست داده، برای به دست آوردن مجدد این حمایت طرح سیاهش رو اجرایی کرده و مردم با تحریم مساجد و تحریم انتخابات مقابل رژیم ایستادن و این میخواد این مردم رو تنبیه کنه. حجاب تحمیلی نه تنها از نظر عقلی، بلکه در چارچوب شریعت سنتی هم که حکومت اسلامی خود رو متعهد به اون میدونه هیچ مبنایی نداره و اینو خانم صدیقه بسمقی هم گفته اسلام اولو، که به همین علت هم به زندان انداخته بودنش. برحال باید بدونیم که زنان تحصیل کرده و شاغل بیشترین تعداد رو در میان زنان با پوشش اختیاری دارن و میبینیم حتی تو قبولی کنکور 61% دختر هستن، 39% مرد. یعنی زنان دارای مدرک آموزش عالی مرتب رو به افزایش هم. در سالهای قبل 40% بودن دانش آموختگان رو تشکیل میدادن که 23%شون رشته های مهندسی مورد نیاز کشور درس میخوندن، ولی اشتغال زنان به دلایل تبعیض ها زیر 20%ه، حتی به 12% کشید در زمان کرونا و بعدم ترمیم نشد. حقوق زنان برای کار مساوی 42% کمتر از مردها برای همون شغله. حالا به این حجاب تحمیلی رو اضافه کنید که یک مشکل اضافی میشه برای اشتغال. زنان ایران در یک کشوری زندگی میکنن که یکی از بدترین رتبه ها رو از نظر تبعیض جنسی در دنیا داره. ایران بر طبق گزارش مجمع اقتصاد جهانی در سال 2023 میلادی رتبه 143 رو بین 146 کشور که آمارهاشون موجود باشه داشته. یعنی ببینید چقدر پایین بوده. تازه در 6 سال گذشته رتبه ایران مرتبا کاهش یافته. یعنی اول 138 بوده، رسیده حالا به 143. مرتب افت داشته در شاخص شکاف جنسیتی. پسرفت داشته، نه تنها پیشرفت نداشته، ثابت هم نمونده، پسرفت هم کرده. به نظر میرسه که وحشیگری اخیر به وسیله دو گروه مجزا علیه زنان اعمال میشه. یک گروه پلیس و گشت ارشادن، یک گروه دومی هم بسیج و آخوندن که به صورت لباس شخصی در اومدن و عراض رو باش هم همراه شدن. خود حتی پلیس میگه که اینا جز ما نیستن. یعنی مرکز اطلاع رسانی فراجا اعلام میکنه که لینک های منتشره جهت ثبت نام و نقش آفرینی در طرح تذکر لسانی و مقابله با کشف حجاب و برهنگی از جانب پلیس نمی باشد. این یعنی پلیس کنترل روی عراضر و اوباش و لباس شخصی ها نداره. حالا در ضمن باید توجه کنیم به کلمه برهنگی که همیشه مترادف کشف حجاب میاد، چطور که کلمه عفاف همیشه همراه با حجاب میاد. به هر حال اینا هم برای تحقیر زنانه، چنان که مثل این که زنان با پوشش اختیاری مثلا همه برهنه هستن، پس بنابراین تمام اروپا و آمریکا زنان برهنه. از این طرف پلیس و گشت ارشاد زنان مخالف با حجاب اجباری رو بازداشت میکنه، از طرف دیگه عربده‌کشان لباس شخصی با آمبولانس و پژو آردی و موتورسوارهای آتش به اختیار که پلیس هم اونا رو از خودش نمیدونه حمله میکنن و عملا زنبا رو میربایند، چون معلوم نیست اینا رو دستگیر میکنن کجا میبرن. یه جایی خوندم که شاهد جنگ تمام عیار علیه زنان هستیم. علاوه بر گشت ارشاد، نیروهای یگان ویژه، انبوهی از اراذل و اوباش و آخوندها، بسیجی برای سرکوب زنان و طالبانیز سازی کشور گسیل شدن. میزان توحش به حدیه که برخی شاهدان در تهران بیان میکنند که در معابر و میادین پرتردد شهر به شکلی محسوس از جمعیت زنان کاسته شده است. خودروهای گشت ارشاد بازسازی شده و دقیقاً به قفسهای فولادی تبدیل شدند. تصاویر متعددی از بدنهای زنان که در کش و قوس با سرکوب مجروح شدند منتشر شده. بعد دیده شده که برخی از نیروهای گشتابوی شریعت به صورت زنان بازداشت شده آب دهان پرتاب کردند. که من خودم واقعا مجسم میکنم، چون در اولین تظاهرات بر علیه حجاب تو خیابون‌ها بودن، فکر این که ما رو کتک می‌زدن ولی حداقل توف به صورتمون نمی‌کردن و این خیلی ناراحت کننده است. حکومت استبدادی ولایت مطلقه فقیه که من ترجیح میگم بگم فقیه، زنان رو آماج حملات خود قرار داده تا شکست تحلیل آمیز دم و دستگاه ایدئولوژیش رو با وحشتی جبران کنیم. چون باید بدونیم که این بالاخره تحقق رویای امپراتوری شیعه 12 امامی اثناعشری جعفری ولایت مطلقه فقیه در گروه باز تولید نسل تحت کنترل دولته. از یه طرف در گروه باز تولید نسل تحت کنترل دولت به طور کل و تبدیل کردن زنان به ماشین تولید مثل به طور خاص بستگی داریم. قیام های مکرر زنان از بعد به استقرار ناجمهوری پس از انقلاب و استمرار اون به مدت 45 سال و به خصوص جنبش انقلابی زن زندگی آزادی ثابت کرد که زنان به کشتزار مردان تقلیل نمی‌یابند. خواسته دانش آموزان دختر چنان رشته آموزش عقیدتی و ارتجاعی طبقه حاکم رو پنبه کردند که آتش به اختیاران حکومت وقی به مسموم سازی اونها دست دادن. اخیرا از داروی در زندان ها سخن گفته میشه که زندانیان سیاسی رو حتی بعد از آزادی به دامن نیستی میکشونه. جنایت به نام مذهب ادامه داره و زنان قربانیان همیشگی اون هستن. کمیته حقیقتیاب باید مسئله مسمومیت دختران دانش آموز رو بررسی کنه. میدونین که کمیته حقیقت‌یاب شورای امنیت سازمان ملل برای یک سال دیگه ماموریتش تمدید شد و خودش هم جنایت علیه بشریت رو در ایران به رسمیت شناخته، ولی محکوم هنوز نکردن که ما محکومیتشون رو میخوان. برحال حتی خودشون هم آخوندها بین خودشون هم میگن، مثلا آخوند منتخب نیا میگه نماینده پیشین مجلسه، ما به آخر خط رسیده ایم. توسل به زور یعنی کفگیر به ته دیگ رسیده، یعنی ما از مردم بریدیم و مردم از ما بریدند. یعنی این اطلاع رو دارن خودشون هم که دیگه مردم اینا رو نمیخوان. به هر حال با تمام تحریم انتخابات و تحریم مساجد و اینها این رو فهمیدن. بیاد بیاریم خودسوزی خانم دکتر هما دارابی که از بنزین در علیه حجاب اجباری بنزین رو سرش و میدان تجریش خودسوزی کرد. بیاد بیاریم خودسوزی سحر خدابردی در تهران به خاطر تبعیضی که میذاشتن و زنها رو به ورزشگاه ها راه نمیدادن. یادی کنیم از ندا آقا سلطان که برای اعتراضات به خیابون اومد و میگفت رأی من کو، اعتراض به انتخابات دروغین که در خیابون با شلیک گلوله کشته شد. بسیاری دیگر در تظاهرات 88 و سالهای بعد از اون. یادی کنیم از زهرا بنی یعقوب که در همدان بازداشت شد و کشته شد. 800 نفر کشته جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو در نظر بگیریم. به مهسا، نیکا، غزاله، حنانه، محشید، محسن و بسیاری دیگر که اعدام کشته شدن فکر کنیم. به گزارش بی بی سی لندن، نیکای زیبای ما رو، نیکای 16 ساله به وسیله 3 نفر از نیروهای انتظامی دستگیر شد، بهش تجاوز کردند، تا آخرین لحظه مقاومت کرد و با ضربات متعدد کشتنش و جسدش رو تو خیابان رها کرد. به این لیست زنانی رو که با گلوله کور شدن یا با شلیک گلوله به اندام جنسیشون ناقص شدن رو اضافه کنیم. همچنین تمام مردان و تمام کسانی که اعدام، کشته، کور، ناقص، زندانی و شکنجه شدن رو بیاد بیاریم. مردم با چه وسیله‌ای باید بگن که ما رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوایم؟ ما با دینی سر کار داریم که خشونت اون دنیا رو به وحشت انداخته. سر بریده یک معلم فرانسوی جلوی مدرسهش، پیرو فتوای آخوند و توسط یک مسلمان چچن چه معنی داره؟ این مسلمان چچن از 5 سالگی در مدرسه لایک فرانسه درس خونده بوده. این نشون میده ایدئولوژی اسلامی خیلی خطرناکه و حتی این آموزش از 5 سالگی در مدرسه لایک نتونسته این آدم رو عوض کنه. این معلمی بیچاره که سرشو بریدن داشته در کلاس لایسیت از کاریکاتوری از پیغمبر اسلام نشون میداده و میگفته راجع به آزادی بیان صحبت کنه. نظر شما چیه؟ برحال چشم کور سلمان رشدی نویسنده انگلیسی و حکم اعدام توماج صالحی که فقط به خاطر حرف زدن حکم اعدام گرفته نشون میده این ایدئولوژی چقدر خطرناکه و صادر کنندگانش عملا اینا به خارج هم این ایدئولوژی رو صادر کردن که این اتفاقات در فرانسه و در کشورهای دیگه میفته. زندانیان سیاسی دیگر در انتظار اعدام به سر میبرن. اینا انواع شکنجه و شلاق رو تجربه کردن. اسلام آخوندی از اخلاق صحبت میکنه، میگه مثلا قتل خوب نیست، اما قتل نامسلمان را باکی نیست. میگه تجاوز خوب نیست، اما تجاوز به نامسلمان را باکی نیست. با این نوع مسلمانی هر نوع عمل خلاف حقوق بشر جایزه. اتهاماتی که حکم اعدام داره فکر کنین مثلا مثل تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، نافرمانی مدنی. شما فکر کنین کجای دنیا به خاطر نافرمانی مدنی یا حتی همین حق حرف زدن یا خواندن یه آهنگ انتقادی کسی رو اعدام میکنن. شورش، ارتداد، یعنی خروج از دین اسلام. فکر کنی یه بچه ای مثلا از پدر مسلمان و مادر مسیحی به دنیا اومده بدون دخالت خودش مسلمان محسوب شده، حالا در 18 سالگی میگه نمیخوام مسلمان باشم، اعدامش میکنم. یا کفرگویی، یعنی کسی خدا رو قبول نداشته باشه جرمش اعدامه. اینا اصلا در بسیار از کشورها جرم محسوب نمیشه. یا مثلا فساد فی‌الارض که اصلا تعریف روشنی نداره و هر کسی هم که از خارج بره ایران به جاسوسی محکومش میکنن و جرمش اعدامه. یا تعدادی سپاهی و ارتشی که شرف داشتن و نمیخواستن به جنگ مردم خودشون برن هم بهشون گفتن جرمتون خیانته و اعدامتون میکنه. به نظر من این باید عقل‌گرایی رو هم اضافه کنیم، چون دکتر محسن امیر اصلانی روانشناس رو به دلیل عقل‌گرایی اعدام کردن که گفته بود انسان در شکم ماهی زنده نمیمونه. داستان پیغمبر یونس که 3 روز در شکم ماهی میگفتن زنده مونده و خارج شده، این گفته این افسانه است. یا خواننده منتقدی خوانندگی منتقدانه توماج صالحی رو بگیرین که اینو براش حکم اعدام بریدن. بسیاری از مواردی که ذکر شد در کشور متمدن حتی جرم هم محسوب نمیشه.
بانوی زیارتی، ببینین همه اینا رو گفتیم، همه اینا رو ما میدونیم، خب حالا باید چی کار کرد؟ یعنی اینکه فقط هی ذکر مصیبت بکنیم که درد رو دوا نمیکنه، که باید چی کار کرد؟ چون وقتی که این ببینین وقتی مردم تو خیابون اومدن تونستن کاری انجام بدن، حالا که مردم رفت تو خونه نشستن رژیم بیشتر شروع کرده به سرکوب زنان، حالا طرح نور میرزه نمیدونم حجابان درست میکنه، کارهای دیگه انجام ده. پس این رژیم نمیشه در مقابلش همتون بگیم خب ما خشونت نداریم، خشونت نمیکنیم. اون دست به خشونت میزنه و بیشتر میزنه. لطفا بفرمایید که بعد چی کار کرد، راه چاره چیه؟
وقتی که ما اومدیم اولین بار برای حجاب در خیابان‌ها اعتراض می‌کردیم، جمهوری اسلامی هنوز سپاه پاسداران نداشت، هنوز این نیابتی‌ها رو نداشت و ما هی گفتیم که به مردان و به جامعه گفتیم به ما ملحق بشیم و تا این به اصطلاح پا نگرفته این جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، برای اینکه معلوم بود داره کجا میره. مردها به ما ملحق نشدن.
خیلی خوب، به ملحق نشدن بیشتر سرکوب شدید و رژیم بیشتر جرم. حالا نظر من اینه که نمیشه که همطور بگیم نه من با خشونت مخالف هستم، خشونت نمیکنم. ما مخالفیم ولی رژیم که مخالف نیست. هر چقدر ما بیشتر سکوت کنیم رژیم بیشتر ما رو سرکوب میکنه. پس بعد چی کار کرد؟
ببینیم که چرا جنبش زن زندگی آزادی این قشر خاکستری چرا بهش نپیوستند. دلایلش رو بررسی کنیم و دلایل یکی یکی برداریم. یکی از دلایلش این بود که از تجزیه شدن میترسیدند، پس ما باید تجزیه طلبها رو منزوی کنیم. دوم از توریه شدن میترسیدند، از اینکه یه آلترناتیو قوی با یک برنامه روشن نباشه میترسیدند. در برنامه قبلی من با شما یک برنامه روشن برای آینده ایران در 5 بخش ارائه کردم، برای که بدونن که ایرانی ها کار کردن، برای هر چیزی برنامه دارن، قوانین اساسیشون رو پیشا پیش نوشتن، قوانین مدنی خانواده همه اینا رو
خب درسته اینا اینا لازمه، برنامه مهمه، ولی تا وقتی رژیم هست که برنامه رو نمیشه پیاده کرد. ما زمانمون فشرده است. اگر ممکنه در 2 دقیقه شما جمع بندی بکنید بفرمایید.
بله، به نظر من بهترین راه یکی اعتصاب سراسری. با یه اعتصاب سراسری و با یک جنبش همگانی ما میتونیم این رژیم رو برکنار کنیم، چون به هر حال این رژیم 17 دستگاه اطلاعاتی داره و فکر نکنیم که با یک نظام کشور خارجی اگر بیاد حمله بکنه دلش برای ما سوخته.
ابدا هرگز. اصلا کسی اگر این فکر بکنه خیانت به خودش و به کشور خودش کرده.
اول حمله نظامی هر کشوری اول ساخت زیر ساخت های ایران رو از بین میبره. فکر کنین نیروگاه هایی که ما داریم هر کدوم
دقیقاً
اتمی داریم، اینا بنابراین از حمله خارجی اصلا این به فکر ما نباید برسه. ما بله، چون اصلا به عراق و افغانستان نگاه کنی آمریکا چیکار کرد براشون.
خب حالا ما باید چی کار بکنیم؟ سوال من اینه که ما دخالت خارجی اصلا نمیتونیم پذیریم. اگه دخالت خارجی نبود ما الان این رژیم جنایتکار آخوندی رو نداشتیم. ما بعد مردم بعد چی کار کنن؟ اگه بخوان دست به خشونت نزن چی کار بکنن؟
نه، مردم اگر اعتصاب سراسری کشور رو فلج کن باید برسیم به اعتصاب سراسری. وقتی شد سپاهیان به خاطر که نمیخوان بعدن مجازاتشان به مردم خواهند پیوست، ولی باید ببینن که رژیم آخوندی دیگه شانسی نداره. وقتی رسیدن به اینکه رژیم آخوندی دیگه طرف بازنده وای نمیستن، میان به طرف اینا جزء مردم هست، اینا خانواده دارن به هوا، خیلی هاشون مجبوری وایستادن و این نارضایتی خیلی عمیقه و خیلی ریزش در داخل رژیم هم خیلی عمیقه. من فکر نمی کنم اینا به هر حال بتونن با وقتی مردم رو پشت سرشون ندارن بتونن بمونن. شما فکر کنید به هر حال پل پوت هم بود که 1/4 ملتش رو کشت. یعنی این اتفاقات در جامعه اجتماع افتاده و مردم باید قبل از اینکه به اینجا بکشه که اینا هر کی دلشون خواست بکشن باید شورش بکنن.
دقیقاً.
باید همه به هم بپیوندن. یعنی مگر ما رو تک تک میکشن. میگن وقتی گرگ حمله میکنه به یک روسایی، یکی یکی مردم رو نجات نمیدن، گرگ رو میکشن.
پس پیشنهاد شما